صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا تدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد در بحث احکام وضعی و تکلیفی چه اهل سنت چه شیعه متعرض بعضی از احکام شدن که آیا اینا جزء احکام تکلیفی هستن یا نه، جزء احکام وضعی یا هیچ کدوم. یکی از اونها راجع به صحت و فساد که آیا صحت و فساد جزء احکام تکلیفی هستن یا جزء احکام وضعی. عرض شد ابتداعا کلام مرحوم ناینی رو متعرض میشیم، بعدم کلام مرحوم آیا آزیا، بعدش هم کلمات این متأخرین شیعه، بعدش هم کلمات اهل سنت و سابقه تاریخی بحث، بعدش هم دیگه انشاءالله اگر به ذهن چیزی آمد عرض میکنم. عرض کردیم مرحوم ناینی اولا صحت رو به یک معنای عرفی گرفتن که عبارت از این که داره یه خصوصیتی باشه که مثلا طبیعتش اختزا کرده. فرض کنید سیب صحیح، سیب صحیح نیست که فاسد نباشه، تمام اجزایش هر چیزش جای خودش باشه. و این روایت مبارکه ای که هست که از صلات و فی شهرهی و برهی صوفی گیرم فاسدتون و کلی فصلات و فاسدتون، این رو اینجا به این معنا گرفتن نه به معنای اعتباری. این یک مطلب که ایشون فرمونه که دیروز توضیح دادیم. عرض کردم خیلی نکته ایشان برای این که ایشون چرا اینجور فهمیدن روشن نیست. دو نکته خودم عرض کردم، بعد حالا درسته چون بعد خودش توضیح ایشان میده در صفحه آینده، نکتهش در همین توضیح بعدی ایشانه. بعدم میفرماید که گاهی اوقات هم مراد از صحیح اینیست که عمل انسان مطابق باشه، یعنی معتیون به مطابق باشه با مأمورون به، این دوتا با هم مطابق باشه، این رو هم بهش صحیح میگن. ایشون میفرمان که این معنای از صحیح یک امر واقعیست، یک امر اعتباری نیست. بالاخره عمل انسان، گفت آب گرم بیار، ایشون آب گرم، گفت آب گرم 40 درجه بیار مثلا، ایشون آب گرم 40 درجه آورد. این عمل خارجی با اون که مأمورون به بوده عین هم دیگه است، مطابق با اونه، طبق همونه، هیچ تخلف نداره، ممکنه 10 تا قید توش بوده با 10 تا قید آورده. این رو میگن صحیح. اگر تخلف در بعضی از قیود کرد بهش میگن فاسد. پس اگر صحیح به معنای مطابقت مأمورون به با معتیون به باشه، این یک امر واقعی است. اگر ازش میگیم صحیح، یک امر انتزاعی است، یعنی به عبارت اخرى چیزی اعتبار نکرده. مثل این که همین مثالی که من دیروز عرض کردم، مثال دیروز ما خیلی، این سقف فوقیت سقف، این چیزی اضافه نکرده، منو در نظر گرفته، سقف در نظر گرفته، عنوان فوقیت رو انتزاع کرده، این هیچی اضافه نشده، کاری نشده، چیزی در اینجا وجود نداره، همون سقف فوقیتی است که گفت. و عرض کردیم در امور انتزاعی با حذف یک طرف اصلا دیگه نیست، اون امر هیچی نیست. و عرض کردیم ظاهرا مرحوم نجم الائمه رضی اولین کسی است که در علمای نحو یا در دنیای اسلام معنای حرفی رو اینجوری معنا کرد، حالا قبل از اون نبود. اصلا معنای حرفی رو ایشون اینجوری، مثل همین معنای انتزاعی که عرض کردم، ولذا فرمود بین که حرف ما یوجد المعنا فی غیره، این یوجد المعنا فی غیره مرادش اینه، خود معنای حرفی چیزی نیست، دو طرفش چیزی هست. مثل که مثلا میگیم دست من روی کتاب، دست و من اینا واقعی هست، اضافهش انتزاعی، دست من، کتاب هم امر واقعی است، رو انتزاعیه، این اصلا چیزی، این معنای لطیفی هم هست. حالا دیگه گفتم وجود رابطه از این حرفا، لکه مراد مرحوم نجم الائمه رضی که ساورن کران عرض کردیم اینه، اینجا هم همینطوره معنای انتظاری. اون وقت معنای انتظاری هم طبیعتاً دو جوره، چون به منشأ انتزاع نگاه میکنه. یه دفعه منشأ انتزاع امر متعصی، امر واقعی است، سخ و من امر واقعی است. اینجا هیچی نیست، هیچ چیز نکته خاصی وجود نداره، دو تا واقعیت یه نسبتی بینشون هست. یه دفعه خود اون منشأ انتزاع، اون طرفی که ازش انتزاع میکنی، خودش امر اعتباری است. مثلا میگه لا تسل فی و بر مالای و کل لحمو، آمده صلات رو در نظر گرفته، مثلا مو یا پشم حیوان غیر معکول لحم در نظر گرفته، گفته این در صلات نباشه. از این با اینکه خود صلات امر اعتباریه، از این انتزاع میکنیم مانعیت رو. یا لا صلات الا به طهور، از این انتزاع میکنیم مسئله شرطیت رو. پس انتزاع گاهی از یک منشأ انتزاع واقعی است، گاهی از یک منشأ انتزاع به اصطلاح اعتبار، محل اعتبار خودش اعتباری، منشأ انتزاع اعتباری. وقت در اینجا مرحوم نائینی میخوان اینو بفرمایند، ما در باب احکام وضعی یا قائل به متأصل که اساسا جعل شدن، یا اگر متأصل نیستن انتزاع میشه از اعتبار، انتزاع از اعتبار میشه، اما صحت و بطلان هیچ کدوم نیست، انتزاع از یک امر واقعی میشه. خلاصه حرف نائینی روشن شد؟ نه متأصله، چون مثل مرحوم نائینی و عده‌ای مثل ملکیت و زوجیت و امر به اعتباری، لیکن متأصله در جعل میدونن. شرطیت و مانعیت و حتی ظاهره بازشون جزئیات، و من جزئیات قبول نکنم که در بحث باشه، عرض کردم که اهل سنت هم توی بحث احکام وضعی جزئیات نیوردن، علمای شیعه بعد اضافه کردن، و دقیقا نیست، انصافا حق با اوناست، جزئیات و شرطیت و مانعیت نباید قیاس بشه. به هر حال اینا دیگه تکرار نکنیم، شرطیت و مانعیت رو هم قابل جعل ندن، لیکن انتزاع میشه از اون تکلیف، از اون اعتباری که شده انتزاع میشه. مرحوم نائینی میخواد بفهمه صحت و فساد انتزاعی است، اما از امر واقعی، نه امر اعتباری. ولذا هیچ نحوی اعتبار به اینها تعلق نمیگیره، نه اعتبار متأصل مثل ملکیت، مثلا جعل تو آلا ملکن لک ملک تو که آدل، و نه اعتبار انتزاعی، یعنی انتزاع اعتبار مثل شرطیت و مانعیت، هیچ خودم بشازنگی. چرا؟ چون مطابقت و عدم مطابقت امر واقعیه. یه عکسی به شما نشون میگن، عکس فلان خواست، میگین بله این درست مطابقه با اونا، این میشه صد، میشه درست. یا بگید این مطابقه با اون شکل نیست، این عکس مثلا شهر قم رو کشیده، این به شکل قم نمیخوره، این امر واقعی است یا مطابق است یا مطابق نیست. بله مطابق با تکلیف، مطابق با مکلف، به مطابق با متعلق تکلیف، حالا هر چی اون حساب بکنید، امر ظاهری، حتی امر ظاهری، این مطابق امر ظاهری است، مطابق با امر ظاهری نیست، مطابق با امر واقعی است. امر واقعی هم اختیاری داریم، مثل وضو، وظیفش وضو بود، وضو گرفت، میگن مطابق. امر واقعی ثانوی واقعی است، این ظاهری نیست، واقعی ثانوی یا واقعی اضطراری هم داریم، مثل تیمم، چون تیمم واقعی ظاهری نیست، مثل تیمم، ایشون وظیفش تیمم بود، تیمم کرد، این واقعی ثانوی است. امر ظاهری هم داریم، فرض کن مثلا گفت بین که شما رفتی از بازار مسلمان ها گوش خریدی، مزکاست، رفت خرید و خورد، طبق هم عمل کرد، امر ظاهری، قبول داریم امر ظاهری، لیکن طبق امر ظاهری عمل کرد، خوب عمل کرد، عملش درست. این صحت و فساد انتزاع از یک امر اعتباری نمیشه، خودش یک امر واقعی است، مثل این فوقیت و من که یک امر واقعی است، این انتزاعی نیست، اعتباری نیست. لذا مرحوم نائینی میفرماید صحت و فساد امر واقعی هستن، انتزاع از امر واقعی میشن، لذا اصلا بحث اعتبار درش مطرح نیست. این خلاصه و این توضیح مطلب. من دیروز عرض کردم که این مالشون چرا این روایت رو زده به باب اخبار، این نکتهش همین است که در صفحه بعد گفت دارم من توجه نکردم، آقام تذکر دارم، درست این تذکر به جا بود. لذا ایشون میگه وقتی پیغمبر فرمود پس صلات و فاسدتون، نباید بگیم مراد پیغمبر مطابق نیست با معتیان به، معمورون به، مراد پیغمبر در این عبارت این است که این صلات فاقد اون خصوصیته، مثل که بگیم مثلا این سرکه فاسده، این سیب فاسده، این هندوانه به قول معروف فاسده، به قول خود مرحوم نایینی این هندوانه فاسده. فاسد در کلام پیغمبر به این معناست، تو مقام جعل نیست، چون اصلا صحت و فساد قابل جعل نیستن. حالا و توضیح و داله که ما چون بگیم مجبوریم عبارت نایینی رو بخونیم، چون مخواییم تمام بحث از شیعه رو منحصر به ایشون همین توضیحات راجع به ایشون توضیح بدیم، فعلا دیگه یک کمی بخونه عبارتش. هو ان صحت و الفساد به معنا مطابقت المعتیه به للمعموره به، از کلم صحت و فساد ينتزع عنه، بله انما ایشونه انما ينتزعان من نفس فعل المکلف. از این عبارت ایشان معلوم میشه که اصولا صحت و فساد در مقام امتثال لحاظ میشه، تو مقام جعل لحاظ نمیشه. از کلم این مطلب رو هم تصریحا تیشون عبارت خیلی سریع نیست، اگر مسواه مرحوم آقای خویدی ایشون داره، نه اینکه از نای نقل میکنم، خودشون میفهم انما ينتزعان به نفس فعل المکلف. تو مقام جعل من چون هفت محور کردم، اصلا صحت و فساد تو مقام جعل معنا نداره، صحت و فساد تو مقام امتثال معنا داره. چون شما در مقام امتثال، این مقامی که داریم انجام میدین فعل رو، یا مطابق هست یا نیست دیگه. مطابق بود میشه صحیح، مطابق نبود میشه فاسد. دیگه شما نگید مطابق با امر واقعی اولی، امر واقعی ثانوی، امر ظاهری، نه چی فرق میکنه؟ با امر ظاهری هم مطابق بود میشه صحیح، با امر استراری هم مثل تیمم مطابق بود میشه صحیح، مطابق نبود میشه فاسد. پس صحت و فساد اصولا انتزاع میشن از واقع، ولذا اگر در لسان رسول الله که مشرع از آمد صلات و فاسدتون، باید به یک معنای دیگه باشه، آتن به معنای لذا ایشون به معنای اول گرفت. این سرش روشن شد، چون این تو مقام امتثال میاد، تو مقام جعل نمیاد. ما دیروز حرفمون این بود که نه، این تو مقام جعله، کلام رسول الله تو مقام جعله، اختلاف ما هم با ایشان روشن بشه، زیر بناهای فیه باشه روشن بشه. این نمایون تزعان به نفس فعل المکلف فانکان مطابقا للمعمور به ينتزع عنه الصحه و انکان مخالفا ينتزع عنه الفساد. روشن؟ ولذا تو اون روایت نمیتونیم بگیم فصلات و فاسدتون به این معناست، این در کلام مشرع، در کلام رسول الله که مقننه، در کلام مقنن معقول نیست این معنا. لذا در اونجا باید بگیم صلات، چون پیغمبر از صلات و قربان کل تقیه صلات تنوانه، صلات فاسده یعنی این آثار رو نداره، اونجا مراد اینه. این صلات فاسده یعنی مثل این هندوان فاسده، سیب فاسده، مراد از فاسد در اونجا اینه. ولا ينتزعان من نفس تکلیف بالفعل، اما از تکلیف، مثلا لا تسلف یا بر اونجا تکلیفه، به قول آیون چون خطاب نهی دیگه، لا تسلف یا این تکلیفه، از این تکلیف چی انتظار میشه؟ مانعیت. لا تسل الا الی القبله، از این چی انتظار میشه؟ شرطیت. لا صلات الا به طهور، از این چی انتظار میشه؟ فرسون شرطیت. لا صلات الا به فاتحه الکتاب به قول آیون، از این چی انتظار میشه؟ جزئیت. اینا تصویرشون اینه که لسان لسان تکلیفه، لکن انتزاع میشه. ببینید اینجا انتزاع انتزاعه، لکن از یک امر اعتباری انتزاع شده. ایشون میخواد بگه صحت و فساد از یک امر واقعی انتزاع میشه، نه امر انتزاعی اعتباری. روشن شد مراد ایشون چی؟ مراد مثل این فوقیه، فوقیه امر واقعیست یا امر واقعیست؟ من امر واقعیه. از دو تا امر واقعی، چرا؟ چون صحت انتزاع میشه از مطابقت، مطابق بود صحیح، نه بود صحیح نیست. پس نمیتونیم بگیم صحت و فساد مجعولن لا بالاصاله و لا بالتبع، اما میتونیم بگیم نماز مجعول است بالاصاله، مانعیت مجعول است بالتبع، مجعول بالتبع یعنی انتزاع میشه از این تکلیف لا تسلفی و بر ما لا یکلهمو، انتزاع میشه مانعیت. اما صحت و فساد اینطور نیست. روشن شد؟ پس نه جز احکام وضعی است، نه جز احکام تکلیفی، چون در احکام وضعی بالاخره حکم، این حکم نیست، این انتزاعه. عرض کردیم حب قوامش به اعتبار فرق بین، و عرض کردیم دیروزم چون ایشون مناقشه فرمودن این بحث انتزاع و اعتبار زیاد خلق شده، این که ایشون فرمودن بین معقول و اصول، هم تو معقول هم تو اصول تو کلمات همشون انصافا فرق این دوتا کمی خلق شده با هم دیگه، این دوتا نباید با هم خلق کرد، اعتبار یه خصوصیت، انتزاع خصوصیت دیگری. یکی از مقدمات همین بحثم ناینی قرار داده است، یکی از مقدمات این که فرق از بین اعتبار و انتزاع، و درست هم از این حرف ایشان، ایشون میخواد بگه صحت و فساد اعتبار ندارن، حالا اعتبارشون متأصل باشه یا اعتبارشون انتزاعی باشه، اصلا اعتبار ندارن، صحت و فساد انتزاعی هم، انتزاع هم از یک امر واقعی است، انتزاعشون هم ربطی به تکلیف نداره، ربطی به قانون نداره. چرا؟ چون ایشون صحت و فساد رو تو مقام امتثال تصویر کردن و به لحاظ عمل مکلف خارجن تصویر کردن، یا مطابق هست یا مطابق نیست، مهم نیست مطابق با امر ظاهری باشه یا مطابق با امر واقعی، اینش مهم نیست، نمیتونیم بگیم یکیش اعتباریه یکیش اعتباری نیست، هر دوش مثل همه فرمان. ولا ينتزعان من نفس تکلیف بالفعل حتی یکون منشأ الانتزاع، حتی یکون منشأ الانتزاع مجهولا شرعی، تکلیف به فعل مراد از ایشون به تکلیف لا تسلف یا بر ملائک اللهمو، از این انتزاع مانعیه، از این انتزاع نشده، این در باب مثل عبادات. و کبل کلام فی صحت و الفساد در باب صحت، احل الله البیع حرم الربا، حرم الربا، شما ربا رو در خارج انجام داده فاسده، این انتزاع نمیشه، چون شما مخالفت کردین بیع رو، آمدین مال مردم بدون بیع گرفتین، این فاسده، با بیع گرفتین این صحیحه، این ربطی به احل الله البیع نداره، این مقام تطبیق است که شما انجام میدین، به معنا مطابقت المعتیه بهی خارجه، اون بیعی که در خارج انجام دادین، لما هو سبب الحکم الوضعی، یعنی اونی که منشأ ملکیته، اونی که منشأ فرض کنه حلقه زوجیته، میگن اگر اینجور گفتید حلقه زوجیت پیدا میشه، نگفتید نه، صحت و فساد من العقد و الایقاع و ما یلحق به ما، بعضی ها محل کلامی که آیا عقد ایقاعه، اونا هم نه، یسه و به نحو من العنایت و توسعه القول و به کونه ما منتزعه من ال... مجازن میشه گفت، من این رو مفصلا اخیرا به مناسبه توضیح دادم، ما گاهی اوقات یک چیزی رو در اصطلاح قانونی به کار میبریم اما بار قانونی نداره، خوب دقت بکنید، این بار قانونی نداره، یه نوع تعبیره، مجرد تعبیره، اما بار قانونی و آثار قانونی نداره. ما این بحث رو مفصل مطرح کردیم، مثلا وقتی میگیم جزئیت انتزاع میشه، جز یعنی جز تکلیف داره، در حقیقت این قانون نیست، جز تکلیف نداره، جز تشکیل دهنده کله، مثلا رکوع تکلیف نداره، این چون مفصل متعرض شده، مثل مرحوم آغازی ها میگه امر به صلات به عینه همون امر به رکوع، امر به رکوع با امر به صلات یکی میدونه، از این به عینه بگیرین تا مقدمیت و الی آخر اقوالی که ما نقل کردیم، ما عرض کردیم اگر امر به صلات آمد رکوع رو میگیم واجب، لکن این یک نه تعبیر ادبی است، خوب دقت بکن، این بار قانونی نداره، اما اگه لا تسلفی بر ملائک الله، این بار قانونی داره، یعنی مانعیت، این فرق بین، ولذا ما هم عرض کردیم در جز حق با اهل سنتی که ذکر نکردن، چون ما میگیم جز واجبه، رکوع واجبه، فاتحه الکتاب واجبه، سوره واجبه، اینا رو میگیم، اما این یک تعبیره، چرا؟ چون تکلیف به کل خورده، و این رو کرارن عرض کردیم، یکی از نقاط بسیار مهم در باب اعتبارات قانونی، قانون و انشاء به همون مقداری که خورد ثابته، به غیر اونه، وقتی انشاء آمد اقم الصلات، رفت رو صلات، رکوع نرفته، اگر شما رکوع رو میخواین انجام بدید مستقلا ربطی نداره، این نکته رو ما توضیح چند بار عرض کردیم، این بار ایشون هم همین میگه یسه و به نحو من العنایت و توسعه، یعنی بار قانونی نداره، القول به کونه ما منتزعین عن المجعول شرعی به اعتبار ان المطابقه و عدمها انما تلاحظان به نسبت الى متعلق تکلیف یا متعلق وزن، تکلیف در عبادات و از هم در معاملات. این رو میشه مجازن گفت و اما واقعا انتظار امر واقعی میشه. اون امر واقعی مطابقت یا مطابق از این مطابق نیست، مطابق باشه صحیح نباشه فاسد، اعتبار نیست. و اما صحت و الفساد فی الامر ظاهری، مرحوم آقای خویی قالن در امر ظاهری صحت و فساد جعلیه، مثل این در باب قاعده فراغ، شما بعد از فراغ از نماز شک کردین در اینکه فلان جزء انجام دادید یعنی صلات درست انجام شده، بنابراین این که در قاعده فراغ شک در صحت باشه، در قاعده تجاوز شک در وجود باشه، اینا رو حالا چون بحث قاعده فراغ تجاوز خواهدم خواهیم گفت که ثابت نیست این مطلب ثابت، اما خب مشهور اینطوره در باب قاعده فراغ شما شک میکنید بعد از نماز نمازتون درست بود یا نه، شارع میگه درسته. یا همون روایت دقت بکنید، من دیروز اگه دقت آقایون که تشکر داشتم میدونم دیروز اصرار کردیم که هم کلمه صحیح رو در روایت ببینید هم ملازمات صحیح، مثلا انم فما فاذام به حساب و اذا شکرت فی ما مزا من صد کل ما مزا من صلاتی که و به اصطلاح و یکی دیگه هم داره یادم رفت من صلاته فشککت فعمزهی کماهو فعمزهی، این عمزه یعنی سگی، اون این از ملازمات. ولذا خیلی دقت بکنید، من دیروز عرض کردم اگر میخواین استخراج بکنید اونایی که واقعا ملازم، عمزهی یعنی امضاش بکن ردش بکن، ماضی مضی رد شدن یعنی سگیه. اما داریم انما شک و فیشه این لم تجزه و فعلا جزته و فشک و که لیسه بشه، آیا شک و که لیسه بشه هم وعنی صحیحه، لازمش هست اما معلوم دقیق فرقی به دوست طبیل فشک و که لیسه بشه، یک داره فعمزه. آقای خویی میگه اینجا که میگه فعمزهی یعنی حکم به صحت کرده و جعل کرده صحت جعل، چرا؟ چون مفروض اینه که شما شک دارید دیگه در عمل، یا در قاعده تجاوز شما رد شدین و شک در وجود دارین، فرقش این گذاشتن در اثناء عمل باشه قاعده تجاوز، بعد از عمل باشه قاعده فراغ، در قاعده تجاوز شک در وجود، در قاعده فراغ شک در صحت. این شده ارز خواهیم کردین اثبات اینا مشکلات در محل خودش صحبت. شما اگر در سجده شک در رکوع کردین، امام میفهم بلا قد رکعت، شما رکوع انجام دادی نماز درسته، این بلاغت رکعت و نماز درسته این حکم، این جعل، اینجا قابل جعل در امر ظاهری، اجزا قابل بله. اما صحت و الفساد، البته این که ناینی را در واقع چون گفته شده این مطلب به اعتبار اجزا و عدمهی، این دیروز من مختصر خوندم امروز دیگه خودشون هم شرح دادن، فلیس الاجزا و عدمه عبارتا عن صحت و الفساد، ایشون میفرمان اجزا معنی صحت نیست. البته عرض کردم تعابیر مختلف داریم، اجزا داریم، یجوزو داریم، مزد صلاتو داریم، تعابیر مختلف دیروز عرض کردم. بل قد عرفت فی بعض الامور السابقه ان الاجزا فی الموارد التي قامت دلیل علیه، در اون مواردی که ما دلیل مثل قاعده فراغ، مثل قاعده تجاوز ما دلیل برش داریم، یرجع اما الى التصرف فی الواقع به وجه، یا باید یک تصرفی در واقع بکنه. مثلا چی بگه تصرف در واقع؟ بگه شما اگر شک کردید دیگه اون برای شما جزئیت نداره یا شرطیت نداره، شرطیتش مال حالت ذکره، مال حال توجهه، بیا تصرف. و اما الال اکتفا به ما یقع امتصالا للواقع و علاکل تقدیرن یلزمه صحه و لیست هی این المجعول شرعی، این صحت و فساد این جعل شرعی نیست. البته من احتمال میدم ظاهرن بهترین راه این باشه که بگیم بین آقایان ظاهرن در معانی کلمات هم اختلافه، یعنی باید اینجور معنا بکنیم. عرض کردم به شما کرارن و مرارن و تکرارن اعتبار به نظر ما تصرف در واقع، شما تو یک واقعی تصرف میشه اعتبار، مثلا نکته اعتبار اینه، اگر واقع به حال خودش واقعیتش محفوظ باشه که خب چیزی نشده، اون تصرف در واقع اعتبار اسم زارن، اختلاف ما برای ما مرموندائی نیست، زارن با در لفظ باشه. این تصرف در واقع اگر به لحاظ ترتیب آثار عمل یعنی یک نوع احساسی باشه، اینو میگیم اعتبار ادبی. مثلا میگیم جوانی اسدون زارانی اسد، این آقا شیر، این تصرف در واقعی که واقعا انسانی که شیر نیست که. و اگر دارای آثار و بار قانونی باشه بهش میگیم اعتبار قانونی. پس اعتبار تصرف در واقع. اینی که ایشون میفرماید فقط عرفت ان الاجزاء فی الموارد التي قامت دلیل عليه یرجع اما الى تصرف فی الواقع، همین تصرف در واقع اسمش اعتبار. اختلاف ما ظاهرا با مرحوم نایمی سر لفظه، ایشون میگه این اعتبار نیست، همین اسمش اعتبار. یعنی که میگه دقت کن، همین که شما میگید آمد تصرف کرد در واقع، این اسمش اعتبار. اعتبار که شوخی و عرفی نیست که کسی دو تا شاباله کلش باشه یه اسمش اعتبار. اعتبار همینه، همینه که آمد تصرف کرد تو واقع، این اسمش اعتبار. نه ایشون میگه اعتباری نیست. این مشکل پس معلوم شد که مشکل ما با ایشان مشکل سر اصطلاح و تعبیره. و کذاله اکتفا به ما یقع امتصالا للواقع، خب اینم تصرفه، اینم یک نحوه تصرفه دیگه. میاد میگه این نمازی که تو شک کردی بعد از نماز، این رو من صحیح میدونم، امتصال میدونم. خود ایشون عبادشون همین که گفت من امتصال نه تصرفه، چون محفوظه که این آقا شک داره. وقتی شک داشت عنوان صحت که در نمیاد، خب باید مطابق باشه تو در بیاد. بگه نه آقا من این امتصال قبول دارم، خب میشه تصرف، همین تصرف میشه اعتبار. قسم این مطلبی رو که مرحوم دو معنا فرمود، یعنی ایشون برای مثلا قاعده فراق دو تا معنا فرمودن، یا باید شارع توی واقع تصرف بکنه، مثلا بگه جزئیت سوره در جایی است که شما تذکر داشته باشین، تذکر نداشته باشین دیگه جزئیت اون تصرف که خب اینم جزارو از این تصرف در میاریم صحت رو. میگیم صلات فاقد سوره در صورت نسیان یا در صورت جه، این صلات صحیحتون به حکم شاره، با طبق قاعده صحیح نبود. چرا؟ چون این مثلا نماز با سوره 10 جز بود، داره 9 جز انجام داده، عادتا 9 جز صحیح نیست دیگه. خب عادتا اینطور دیگه 9 جز که صحیح نمیشه. شما میگید تصرف کرد تو واقع، خیلی خب قبول دارم، قبول دارم تصرف کرد تو واقع، آمد گفت که من سوره رو در حال نسیان در حال جه جز نمیدونم، تصرف کرد، خیلی خوب، همین تصرف میشه اعتبار. اگر از این تصرف ما آمدیم گفتیم صلات 9 جزئی صحیحه، این چی بگیم؟ اصولیش چی بگیم؟ این در تعبیر قانون چی بگیم؟ صلات 10 جزئه درست؟ در موارد نسیان 9 جز انجام داد، این صلات رو شارع میگه فهمزی کماهو، این درسته، این معناش ایشون میگه تصرف کرد در واقع، خیلی خوب سلام تصرف. این تصرف در واقع اسمش چیه؟ میگن از این انتزاع صحت میشه. تمام صحبت اینه، یعنی شارع گفته نماز 9 جزئی هم صحیحه. چرا؟ چون گفته در حال نسیان من 9 جز هم از تو قبول میکنم، پس انتزاع میکنه. روشن شد؟ ایشون میگه نه، اگر تصرف شد در واقع، چون شارع گفته، گفته تکلیف تو 9 جزه. خب همین بحث تکلیف که اساسا 10 جز بود، اونا دارن اینه میگن اساسا تکلیف 10 جز بود. روشن؟ شما در حال نسیان یکیش فراموش کردین، چند تا شد؟ 9 تا. طبق قاعده شما که صحت مطابقت و فساد عدم، خب مطابق نیست دیگه، این 9 تا مطابق با 10 تا، میگین شارع تصرف کرد. اینا میگن از این تصرف شارع انتزاع صحت میکنید، یعنی شارع گفته این نماز صحیحه. ایشون میخواد بگه نه، از این تصرف شارع انتزاع میکنیم نماز در حق تو 9 جزئه. خب دقت بکنید، تو هم 9 تا رو انجام دادی، چون مطابق با این صحیحه. ایشون اینجور معنا میکنه. روشن شد؟ اینا میگن حالا که آمد شارع تصرف کرد، همین تصرف، این منشأ انتزاع عنوان صحت شد. قبلا شارع تصرفی کرده بود، اعتبار کرده بود، 10 جز بود، نماز هم 10 جزه. در یک حالات عذر آمد تصرف کرد. خوب دقت بکنید، من عرض کردم که مرارت اصولا در باب امارات ما جعل نداریم، اما در باب اصول عملیه جعل داریم. چون در باب اصول عملیه اصلا اصل عملی فرضش جهل به واقعه، فرض اصل عملی جهل به واقعه. طرز اصل عملی که واقع مکشوف نیست، لذا باید جعل بکنه، معنا نداره غیر از اون. اون واقعی که جعل شده شما نمیدانید، اگر دانستی که جای جعل نیست. و لذا کرارن و مرارن و تکرارن عرض کردیم هر جا در لسان دلیل قید به علم به خلاف آمد اصل عملی است. اینم قاعده کلیه. کل شیء لك حلال حتی تعلم، تا آمد حتی تعلم اصل عملی میشه. چون اگر مراد حکم واقعی باشه باید مغیا بشه به نسخ تا شارع برداره، تا امر واقعی بیاد. هر جا حکم آمد قیدش به علم خورد، این میشه حکم اصل ظاهری. قاعده کلی کلی به طور کلی قاعده در ذهن. کل شیء لك کل شیء نظیف حتی تعلم، تا تعلم آمد یعنی اصل ظاهر، اصل عملی. هر وقت غایت علم شد، چون غایت اگه مثلا کل شیء مطلق حتی یرد فی نهیون، یرد فی نهیون تا شارع نهی بکنه میشه حکم واقعی. آی خویی میفهمن یرد فی نهیون یسل الیک حتی تعلم، اگر حتی تعلم میشه حکم ظاهری. پس معیار در حکم واقعی و ظاهری کاملا روشن شد. اگر غایت مثلا خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير او طعمه، تا گفت الا ما غير میشه حکم واقعی. هر جا حد به یک امر واقعی خود میشه حکم واقعی، هر جا حد به علم خود میشه اصل ظاهری، چون احکام با علم آدم که عوض نمیشن. پس با چی بگیم؟ بگیم این رو شارع فرض کرده در صورت جهل، تا فرض شد در صورت جهل میشه اصل عملی. این قاعده کلی. پس اگر شارع آمد اینجا، این بحث اینه که شارع میگه تو نمیدانی، اصلا قاعده فراغ خوب دقت کنید، جاییست که شما نمیدانین سوره خوندین یا نه. اما اگر بعد از نماز، اول نمیدانستین، خب قاعده فراغ جاری کردین، بعد فهمیدین که سوره نخوندین، دیگه قاعده فراغ جاری نمیشه. ببینید، بعد فهمیدین سوره نخوندین، دیگه قاعده فراغ جاری نمیشه. اون وقت برمیگه به قاعده لا تعاد. بله، اگر اخلال به اون پنجتا بود تعاد و صلات، به غیر اونها بود. ببینید نکته دقت بکنید، فرق است بین لا تعاد و بین قاعده فراغ. اونجا شما قاعده لا تعاد در صورت علم جاری میشه، البته در جهل نکته‌ای نداره که از نوبت او نمیرسه. پس قاعده فراغ این بحثر اینه، اون آیون استظهار میکنن شارع آمد تو مقام جهل شما، روشن شد چی؟ ما این بحث تفسیر قانونی است. اینجا میگیم صحت انتزاع شد از جهل شارع. مرحوم دائمی میگه باز هم صحت انتزاع نشد. چرا؟ چون بر فرض که شما نمازتون با سوره بوده که درسته، بی سوره هم بوده شارع تصرف بوده، در این حال وظیفه شما 9 جزه، عمل شما هم مطابق با 9 جز بود. اینا چی میگن؟ میگن نه، اینجا نمیگه 9 جز، نمیگه 10 جز، میگه جهل. ببینید میگه جهل، من نمیدونم 9 یا 10، توی ظرف جهل جهل کرد، از این جهل شما انتزاع صحت کردین، پس اینجا صحت میشه جهلی. روشن شد چی مهمه؟ این مباحث من خیلی ریز میکنم که فکر بکنین که حق با نهایی نیست، مثلا یا حق با آقای خویی مثلا. اینجا نکته فنیش اینه. مرحوم نایری میگه همه جا صحت و فساد مطابقت و لا مطابقته. ایشون میگه نه، مثل ایشون ایشون خصوص ایشون میگه اگر آمد شارع جعل کرد، خوب دقت بکن، ایشون میگه تصرف فی الواقع. این تصرف فی الواقع به این صورته، نه در واقعی که الان اینجا مفروض واقعه، تو اونجا جای قاعده فراغ نیست. اگر بعد از زمان شک کرد یک ساعت قاعده فراغ جاری که بعد فرنسا نخونده، دیگه جای قاعده فراغ نیست که. چون عرض کردیم قاعده فراغ اصل ظاهری است، اصول عملیه محل جریانشون اصولا فرض جهل به واقعه. اینجا نیامده تصرف در واقعه بکنه، اولا تصرف در واقعش به این صورته اگر باشه، یا اکتفا بکنه به ما یقه همین نماز به اندازه واقع، خب این نحو جعله، برمیگرده به جعل، برمیگرده به اعتبار. نایی میخواد بگه اگه برگشت به اعتبار، عملش با این اعتبار دوم مطابقه. حالا که مطابق شد، از این جهت امر واقعی است، از این جهت مطابقت و عدم مطابق. اما اینا میان میگن نه، اونجا نیامد بگه شما سوره نخوندین، میگه شما که جاهلین به سوره. خوب دقت بکن، تویی که جاهلی به سوره، این وظیفت این است که به این نماز اعتماد بکن، احتیاج به عاده نداره، احتیاج به قضا نداره. نه، روشن شد اصل مطلب؟ اینجا خواهی نخواهی جعل میخواد. اما این که بیاد بگه کسی که واقعا در صورت نسیان یا در صورت عذر سوره انجام نداد، این قاعده لاتعاده، قاعده فراغ نیست. قاعده لاتعاد قاعده دیگریه. اونجاییست که شما یقین دارین سوره نخوندید بعد از نماز، یقین پیدا کردین سوره نخوندید، این قاعده لاتعاده. اما اگر بعد از نماز شک کردین سوره خوندی یا نخوندین، اینجا جای قاعده فراغه. مورد قاعده فراغ جهله. این حرف اینه، شارع با فرض جهل جهل کرده، از این جهلش انتزاع صحت میده. نکته فنی رو متوجه می‌شید؟ با فرض جهل، خوب دقت بکنید، تو خبر نداری، آمده جهل کرده، میگه حالا نه از اون قاعده لاتعاد. در حقیقت اگه با این عبارتی که من گفتم، اگه مراد از ناینی از این دوتا تصرف الواقع یا اکتفا به مایقه یکی از این دو معنا باشه، حالا من مراد جدیشون چی رو بگیریم، من چون خیلی احتیاط میکنم در نسبت به افراد. ببینید در حقیقت تصویر اینه، نمیدونم روشن شد برای شما تصویر یا نه، نه اینکه بعد بفهمه سوره رو خونده، اون که اصلا هیچ قاعده نمیخواد، نه اینکه بعد بفهمه سوره رو نخونده، اون لاتعاده. تصویر بکنید، این جهل داره که خونده یا نخونده. اینا میاد میگن وقتی شارع میاد با فرض جهل جعل میکنه، شما از این جهل چی انتظار میکنید؟ میگه نماز صحیحه. میگه نماز صحیحه دیگه، انتظار میکنید. پس شما از یک جعل شارع انتظار کردید، نه از یک امر واقعی. بله، اگر بعد یادش آمد که سوره خونده، اونجا جعل نداره، اونجا عمل انجام ده، نماز درست. بعد یادش اومد که قطعا سوره نخونده، اونجا هم جهل نداره، چون یادش اومد نخونده، اونجا با قاعده لاتعاد بیاد درست عمل درست، در این دو صورت جهل نداره. اما اگر جهل بود، اینجا جهل داره. میگن از این جهل ما انتزاع صحت کرد. بنظرم مطلبی که لذا ایشون فهم فصحت و الفساد لیسا من المجعولات بالاصاله، بله، اما ان یکونا منتزعین عن المجهول شرعی و اما ان یکونا منتزعین عن غیره، از غیر. وقت تقدم الکلام، حالا چون دیگه وقت اون شد، فردا ان شاء الله تعالی اولا یه مقدار سر کلمات خود ناینی هنوز بحث داریم، بحثه جزئی با ایشان بود، بحثه کلی با ایشان داریم، بعدش هم کلام آزیاد.